پتانسیل های دستگاه ها استفاده داده میشه تا انشالله ما بتونیم در همه موادی ورودی شهرها نسبت به توسعه بازارچه های موقت صنایع دستی در ایام نوروز که غالبا از 24 و 25 اسفند ماه شروع میشه تا 18 فروردین ماه بهره برداری کنیم. فرصت بسیار عالی هستش. هنرمندان که هم به صورت ورکشاپ تولیدات صنایع دستی خودشون در معرض دید بازدیدکنندگان قرار میدن.
بله.
و بازدیدکنندگان هم استان با محصولات بومی اون استان آشنا میشن و بر اساس سلیقه‌ای که دارن نسبت به خریداری کردن این کالا اقدام میکنن. ولی یک نکته دیگه که من اینجا جا داره بهش اضافه کنم و این هستش که ما از سوقات هم داریم امسال در بازارچه‌های موقت خودمون استفاده میکنیم.
بله.
و در راستای همافزایی این دو محصول با عنوان سوقات و صنایع دستی تلاش میکنیم از اقلام صنایع دستی که هم شرکت هایی که با برند هستن این محصولات رو دارن تولید میکنن و هم از بسته‌بندی صنایع دستی برای معرفی سوقات استان خودشون استفاده میکنن در این بازارچه‌های نوروزی خودمون برای اینکه بتونیم غنای بیشتری به این بازارچه‌ها ببخشیم و دوستان و بازدیدکننده ها و مسافران نوروزی که تشریف میارن بتونن به صورت یک جا هم محصول سوقات اون استان رو مشاهده کنن و خریداری کنن و هم صنایع دستی رو در این بازارچه‌ها ببینن.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. من با جناب آقای فرزاد اوجانی صحبت میکنم، مدیر کل بازاریابی و تجاری سازی معاونت صنایع دستی.
میراث فرهنگی ودیعه ایست ارزشمند که به امانت در اختیار ما گذاشته شده. وامدار این میراث ارزشمند باشیم و اون رو به درستی به آیندگان واگذار کنیم.
آقای اوجانی، این عنوان شما شامل بازاریابی خارجی هم میشه دیگه، درسته؟
بله.
خب خوبیه. مثلا در همین زمینه نوروز واقعا یکی از راه‌های فروشش، حالا امروزه میگن که آقا جو بدین، اما بعضی از جوها اگر به معنای فضا باشه، آدم وقتی در یک فضایی قرار میگیره در هر کشوری در هر آینی، اینقدر ممکنه که بهش حال خوبی دست بده و اینقدر تحت تاثیر قرار بگیره که دوست داشته باشه یک نشانه از اون برنامه با خودش ببره. برای همین مسئله واقعا آمدن گردشگران خارجی و قرار گرفتن در فضای آیین‌های نوروزی در سرتاسر کشور خیلی میتونه کمک بکنه. در این زمینه، یعنی برای عرضه صنایع دستی به گردشگران خارجی، البته خب اولش مقدمش جذب اونهاست، اما برای عرضه به اونها چه اقداماتی انجام شده؟
ببینید آقای مؤمنی، من یه توضیح کوچیکی اصلا در رابطه با این صادراتی که شما فرمودید بدم.
بله بفرمایید.
صادرات هر محصولی نیازمند بخش خصوصی و بازرگان اون رشته هستش که
بله.
وجود داشته باشه تا بتونه صادرات اون محصول رو انجام بده. در مرحله اول ما تو دستور کار خودمون قرار دادیم تا انشالله بتونیم بخش خصوصی رو هم ترغیب کنیم، هم تشویق کنیم تا یک بدنه قوی در حوزه خصوصی داشته باشیم که بتونه تمامی فرایندهای مورد نیاز برای صادرات محصولات صنایع دستی در دستور کار خودش قرار بده تحت عنوان حالا شرکت توسعه صنایع دستی ایران.
بله.
که کاراش انجام شد و جلسات مختلفی گذاشته شده و هیئت مؤسسش در شرف انتخاب هستش تا فرایندهای قانونی خودشون رو طی کنه.
بله.
ولی صحبتی که شما کردین در رابطه با حالا مسافران خارجی یا به اصطلاح ورودی بله. هستش که به کشور در ایام نوروز میان، بازی که هم محورهایی که ما چندی ماه هستش داریم تلاش میکنیم تا تحقق پیدا کنه، نمار و المان هستش.
بله.
تا بتونیم از این نمادها و المانهای کشورمون رو با صنایع دستی پیوند بزنیم. طبق دستوری که آقای مهندس ارقامی داشتن، تمامی اماکن و پایگاه‌های جهانی و موزه ها در اختیار صنایع دستی داره قرار میگیره تا بتوانن هنرمندان ما از این فضاها برای معرفی صنایع دستی استفاده کنن. ولی یه اتفاق دیگه‌ای که داره تو دستور کار ما قرار میگیره و ما امیدوار هستیم بتوانیم به صورت منظم و برنامه‌ریزی شده از اوتش بر بیام، این هستش که در موزه های ما با حفظ هویت موزه ها بتونیم از بخش های خصوصی و هنرمندانی استفاده کنیم در داخل موزه ها و باز من تاکید کنم با حفظ هویت موزه ها که نسبت به ساخت اون نماد و اون المان موزه با استفاده از رشته های صنایع دستی دارن فعالیت میکنن. چون خودتون میدونید به هر حال مسافران ورودی برای حمل یک کالا به عنوان سوغات خیلی دقت میکنن.
بله.
اینکه کالا شکستنی نباشه، هنگی بله. نباشه. خب نمادسازی و المانسازی از اون اماکن و اون ابنیا میتونه حائز اهمیت باشه که ما با همکاری معاونت میراث فرهنگی داریم تلاش خودمون رو میکنیم تا این نمادها و المانها با قابلیت رشته های مختلف صنایع دستی برای مهمانان چه داخلی و چه خارجی مهیا بشه و انشالله بتونن خریداری کنن و به عنوان سوغات همراه خودشون داشته باشن.
بله خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای اوجانی، با شما خداحافظی میکنم. البته سخنی باقی نمانده.
خواهش میکنم. نه صحبتی نیستش. من امیدوار هستم که امسال، خب میدونیم ایام ماه مبارک رمضان هم با نوروز
بله.
همراه هستش، ما همه تلاشمون رو داریم میکنیم با حفظ مراسمات مورد نیاز در ماه رمضان
بله.
با نوروز خودمون رو انشالله بتونیم در کنار رمضان خدا. به نحو بهتری برگزار کنیم و من خدمتتون اعلام میکنم ما امسال هم به صورت متمرکز در نمایشگاه بین‌المللی قرآن که در مصلی تهران برگزار میشه
خب.
از اول فروردین تا 14 فروردین هنرمندان ما در اون نمایشگاه و در واقع نمایشگاه بین‌المللی قرآن کالاهای خودشون رو در معرض دید بازیکنان قرار خواهند داد.
بله بسیار هم عالی. از شما سپاسگزارم آقای اوجانی، شما رو به خدای بزرگ
میسپارم. زنده باشید. بنده هم سپاسگزارم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
امروزه با پیشرفت علم برای ما مقدر شده که با توجه به شکل و ظاهر آثار اکتشافی رازهای شیوه زندگی گذشتگان را دریابیم.
هفت اقلیم شنبه ها، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
میراث معنوی شامل بخشی از فرهنگ ماست که به شکل شفاهی و سینه به سینه به ما به ارث رسیده است. هفت اقلیم میراث فرهنگی، 16 تا 17 شنبه ها از رادیو فرهنگ.
در حفظ و حراست از میراث فرهنگی، این گنجینه ارزشمند کوشا باشید. همچنان همراه شما هستیم در برنامه هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی در فصل زیبای بهار و ایام نوروز. از آیین نوروز برای شما میگیم. نوروز آیینی است ایرانی و پیوند دهنده که امروزه در گستره جغرافیایی فلات ایران، یعنی در کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، آذربایجان، ازبکستان، قرقیزستان و بخش‌های کردنشین کشورهای عراق، ترکیه و سوریه هر ساله در 1 فروردین 21 مارس برگزار میشه. به نوشته احمد نقیبزاده در مقاله نوروز، سیاست و روابط بین الملل و قدرت نامرئی، این روز باستانی و نیکو همکنون به عنوان یکی از مهمترین عناصر فرهنگ ملی و منطقه‌ای، عامل همبستگی ملی اقوام تشکیل دهنده ملت و نیز بستر پیوستگی فرهنگی ملت‌های همسایه و هممرز ایران به شمار میره. برتولد اشپولر، ایرانشناس بزرگ آلمانی، در این باره میگه از جشن‌های قدیمی ایرانی بیش از همه جشن سال نو و در پایان تابستان جشن پاییز به طور طبیعی بر پایه تقویم قدیمی برگزار شده. بدین گونه نوروز با ورود اسلام به ایران و فراگیری این مذهب در پهنه گسترده از شبه قاره هند تا شمال افریقا، این فرصت را پیدا کرد تا در میان اقوام غیر ایرانی هم رواج پیدا کنه. همچنین این آیین کهن و باستانی در زنگبار یا تانزانیا واقع در آفریقای شرقی که در قدیم سکونتگاه ایرانیان مهاجر بوده رواج پیدا کرد.
وقتتون بخیر شنوندگان ارجمند. در این لحظه با جناب آقای دکتر میرپاریزی میخوام گفتگو بکنم. ایشون استاد محترم دانشگاه هستند و پژوهشگر. آقای دکتر به شما سلام و درود.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای دکتر میرپاریزی. ما می‌خواهیم با شما درباره که چند میراث ناملموس در کرمان صحبت بکنیم که هم در واقع در حوزه میراث ملموس و هم ناملموس بسیار شاخصه در یک منطقه خشک و بی‌آب. اونجا در اون مظاهری از زیبایی سر برآورده که انسان رو شگفت زده میکنه. بنابراین همونطور که اون نمادهای بیرونی، نشانه های بیرونی بسیار زیباست، بسیاری از میراث‌هایی که ممکنه ما خیلی متوجهش هم نباشیم اما دارن در زیر لایه کار میکنن، حالا شاید بتونیم اصطلاحا بهش بگیم میراث ناملموس، اما در زیر لایه ها دارن کار میکنن. میخوایم با شما صحبت بکنیم از جمله همین آیین زیبای نوروز. در همه ایران نوروز، این آیین باستانی ما، گرامی داشته میشه اما در مناطق مختلف هم تفاوتهایی با هم داره. نوروز در کرمان چگونه گرامی داشته میشه و در گذشته چگونه بهش نگاه میشده؟
خب همونجور که مستحضر هستین، در حال نوروز به معنای همون نو شدن هست.
بله.
همه اقوام ایرانی در حال بر طبق سنت دیرینه و این اصالت این جشن رو گرامی می‌دارند و مردمان کرمان به هر حال مردمان سخت کوشی هستند و مردمان قناعت پیشه، مردمانی هستند که آب رو از دل قنوات بزرگ طولانی، آب رو از دل زمین در آوردن و این منطقه کبیر رو تبدیل کردن به باغستان‌های زیبا، حالا باغ‌های پسته کرمان، باغ‌های مرکبات کرمان. کرمان همونجور که مستحضر هستیم یک استان چهار فصل هست.
بله.
یعنی امروز مثلا شما در یک جای کرمان دمای در زمستان در اسفند ما هستیم، ما دمای امشب ما دمای منفی 8 درجه سانتیگراد رو در لاله‌زار برزیر رو داریم.
بله.
و در همین ساعت در جایی هست که ما دمای 25 تا 30 درجه سانتیگراد رو در سمت کبیر شهداد گندمبریان داریم.
بله.
یک استان چهار فصل هست. میراث نوروز رو همونجور که مستحضر هستیم به هر حال همون آیین نو شدن و نوروز رو همیشه مردم گرامی می‌داشتن و آداب و سنون خاصی رو دارن. به هر حال از پخت شیرینی به اصطلاح آماده کردن آجیل، نو کردن خانه، خانه تکانی که رسم قدیمی کرمانی ها در نوروز بوده، به هر حال یعنی از فرش خانه، از اساس خانه، حال بخشیش نو میشه به هر حال در نوروز و بخشیش هم به هر حال اون نظافت و پاکیزگی آماده میشن برای استقبال از سال نو.
درسته.
حالا از پخت شیرینی ها میتونم خدمتتون.
بله خواهش میکنم. حالا اون بخشایی که به قول شما بعضیاش مشترکه دیگه، مثلا خانه تکانی و اینا،
حال در کل کشور یک میراث. بله. ماندگار مشترک.
درسته. خب اون بخشایی که در کرمان اختصاصیه ما مشتاقیم که اونا رو بشنویم.
خب بحث همون شستن قالی یا فرش تکانی.
بله.
حالا هم این به اصطلاح با کاشان و کرمان یک سنت مشترک هست که به اصطلاح قالی ها رو می تکانن از اون گرد و غبار به جانشسته از یک سال و شستشوی فرش، فرش تکانی و فرش شستن رو دارن. پخت شیرینی هایی که مخصوص ایت هست.
بله.
شیرینی کلومپه هست که به اصطلاح یک مخلوطی از آرد و خرما هست این شیرینی.
بله بله.
و یک شیرینی دیگه هم که دارن کرمانی ها شیرینی سهن هست.
یعنی بله.
یک آردی داره از جوانه گندم تهیه میشه، این رو با خرما که معروف هست به کماچ سهن.
بله.
یک روی ترکیبش شبیه سمنو هست ولی خب به هر حال پخت میشه مشابه کلمبه.
بله.
یعنی کلمبه رو داریم و به اصطلاح کماچ سهن که مختص عید هست. یک شیرینی دیگه هم در کرمان هست، کاخچه هست که حالا از همون ترکیبی از آرد و شیره انگور هست که به اصطلاح کاخچه میگن. این شیرینی ها مختص عید، حالا در ایام دیگر سال هم پخت میشه ولی خب مختص عید نوروز هم هست.
بله.
دیگه حالا سمنو و اون آدراب هفت‌سین هم که در سراسر ایران داریم ولی اینها مختص کرمان هست. حالا باز هم بفرمایید شما ببینم دیگه چه.
خواهش میکنم. حالا در شهرهای بزرگتر ممکنه که اون شهری شدن بعضی از این آیین‌ها رو هم تغییر داده باشه، مثلا مثل چهارشنبه سوری که قبل از نوروزه، حالا چه در مرکز کشور چه در هر استان، در مرکز استان اما در مناطقی که کمی دورتر از مرکز هستن فکر میکنم اون اصالت ها بیشتر رعایت شده. آیا در کرمان هم همین جور هست؟ یعنی ما هنوز میتونیم آیین ها رو به شکل سنتی خودش ببینیم؟
بله، ما چهارشنبه سوری رو داریم، البته قبل از چهارشنبه سوری جشن صدر رو داریم، یعنی بله. 50 روز مانده به نوروز به هر حال در روستاهای مختلف در شهرهای مختلف جشن صدر رو دارن. جشن صدر به این صورت هست، این یکی از رسومشون این هست که یک به اصطلاح اهالی جمع میشن، یک آتش بزرگی به اصطلاح برمی‌افروزن و هر کسی حالا بنا به در حال اون داراییش مقداری آرد میاره.
بله.
یک نان خیلی بزرگ یا همون کماچ خیلی بزرگ تبخ میشه و یک مهره در اون قرار میدن، بعد این بین اهالی تقسیم میشه. حالا مهره به هر کی افتاد، یعنی به اصطلاح شانس هر کسی در اون نانش مهره بود یا همون تیلای شیشه‌ای مثلا که بچه ها بازی میکنن در نان هر کس بود، این آقا باید اعلام کنه که مثلا ظرف 20 ساعت آینده 24 ساعت آینده 3 روز بعد باران میاد، یعنی یه جور طلب باران رو دارن از جشن صده.
بله.
حالا آقا یا خانمی که به هر حال این مهره در نانش قرار داشت و شانس به اون افتاد باید اعلام کنه. مردم مرتب پیگیرن که آقا چرا بارون نیومد، چرا بارون نیومد، از رسوم قدیم هست، اون آدم باید به هر حال پیش بینی هواشناسی رو داشته باشه قبلش که ببینه. بعد چهارشنبه سوری رو داریم.
بله.
که اونم همینجور به هر حال در محله‌های مختلف اینا مثلا کرمان که زرتشتیان کرمان هم این مراسم رو دارن. حالا امسال بنا به حوادثی که در کرمان داشتیم، این حادثه تروریستی که بود، زرتشتیان هم به هر حال همدردی کردن و این مراسم جشن صدر رو برگزار نکردن.
درست.
شهادت عزیزان در کرمان.
بله.
این مراسم برگزار نشد. بعد حالا عید نوروز هست، میره شنبه سال، اولین شنبه‌ای که در سال جدید پیش رو داریم، این شنبه رو رسم دارن که ما باید در دامن طبیعت باشیم.
بله.
مشابه 13 نوروز.
سیزده
بدر این شنبه هم میگن آقا باید بریم دامان طبیعت باشیم. و عصر شنبه سال هم یعنی معروف هست به شنبه سال، اولین شنبه سال.
خب.
و عصر شنبه سال هم یک مراسم به اصطلاح آش درست میکنن، آش رشته و در کنار خانواده هستن.
درسته. آقا ما ایرانی ها خیلی آش رشته خوریم، فکر کنم از هر مناسبتی استفاده میکنیم، همون سیزده بدر و شنبه بدر و اینا همه رو میخوایم آش رشته بخوریم. خیلی ممنون. حالا خود این که یه سری باورام دوربر خودم و آش رشته وجود داره یا مثلا آشهای دیگه که واقعا به هر کدومش وارد میشیم میبینیم چقدر پر جزئیاته، مثل مثلا مینیاتور ایرانیه، مثل تصویب.
آره مثلا میگن هر کی زمانی که بس به اصطلاح اون آب جوش میاد میگن آقا مثلا هر کی حاجتی داره،
بله.
آرزویی داره، چی داره، رشته بریزه.
آره.
یعنی مثلا شنبه سال رسمشو میگن دخترای دم وقت پسرای دم وقت بیان رشته بریزن تو آش که به هر حال اون حاجت روا بشه.
درسته، چقدرم قشنگ. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر میرپاریزی. ما با شما درباره نوروز صحبت کردیم و در موعد دیگر با شما میخواهیم درباره افطار و سحر کرمان صحبت بکنیم.
مردم عزیز کرمان و ایران آرزوی سالی خوب و خوش و سرشار از موفقیت دارم. ممنونم از شما.
سلامت باشید.
شما عزیز و بزرگوار.
متشکرم آقای دکتر، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خدا
هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی ماندگار ایران زمین. تمام ایران سرای من است. همچنان همراه شما هستیم و درباره آیین نوروز با شما صحبت می‌کنیم. شما شنونده برنامه هفت اقلیم هستید. در مزار شریف مرکز ولایت بلخ افغانستان جشن نوروز هنوز به همان شکوه پیشین برگزار میشه. در روزهای اول سال همه دشت‌های بلخ و دیوار و پشت بام‌های گلی اون پر از گل سرخه. بوته‌های بسیاری از این گل‌ها فقط در بلخ می‌روید و از این رو نام دیگر جشن نوروز جشن گل سرخه. و اما مردم ترکیه هم نوروز رو آغاز بهار طبیعت و شروع طراوت زندگی در جهان و برخی دیگر اون رو عامل یگانگی و همبستگی و حتی سال روز تولد امام علی علیه السلام و تعیین ایشان به خلافت و همچنین سال روز ازدواج ایشان با حضرت فاطمه سلام الله علیها دانسته و اون رو به عنوان یک روز ویژه جشن می گیرند. نوروز تا سالهای پیش از فروپاشی امپراتوری عثمانی بین ترکان گرامی داشته شد، ولی پس از اون اهمیت پیشین خود رو از دست داد. با این همه این آیین کهن و اصیل در پاره‌ای از مناطق شمالی هنوز پایدار و ماندگاره و نزد مردم به نیکویی یاد میشه.
در این روزگار نو و در این بهار سال 1403 خورشیدی از هفت اقلیم همچنان با شما همراه هستیم و خیلی ممنونم از این که شما هم شنونده ما هستید. در این برنامه ما میکوشیم با پژوهشگران و مردم شناسان باب گفتگو رو باز بکنیم و بیشتر درباره نوروز بشنویم. در این لحظه با جناب آقای دکتر محمود اکرامی فر گفتگو میکنم، پژوهشگر و مردم شناس. آقای دکتر به شما سلام میکنم و سال نو خورشیدی رو بهتون تبریک میگم.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان شریف شما سلام و عرض ادب دارم و ایام رو تبریک میگم. امیدوارم که ایام خجسته‌ای برای شما و همراهان شما باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما از عید نوروز که صحبت میکنیم، خود کلمه نوروز صحبت از روز نو و روزگار نو میکنه، گویا که در هر نوروز باید با یک نوروز متفاوتی نسبت به قبلی هم روبرو باشیم و این در ذات زندگی بشری هست که مدام خودش رو نو بکنه. ما اگر بخوایم به نوروز 1403 نگاه بکنیم، به نظر شما این آیین کهن امروز به چه شکلی در اومده و آیا ما همچنان میتونیم بگیم که آیینی به نام آیین نوروز داریم که ردی از اون آیین کهن رو با خودش همراه داره؟
ما دو کلمه عید و جشن داریم.
بله.
وقتی صحبت از عید میشه که در واقع این اعیاد و مسائل از این قبیل، بعد از اینکه اسلام وارد ایران شد کلمه عید رسمیت بیشتری پیدا کرد.
بله.
و کاربرد بیشتری داشت. قبل از اون معمولا جشن بوده، جشن.
بله.
صده، جشن نوروز و جشنهای متعددی که داشتیم و داریم. وقتی بحث جشن نوروز رو مطرح میکنیم، درست است که ما کلمه نوروز یا روز نو رو مطرح میکنیم، اما لزوما به معنای روز نو نیست، بلکه به معنای روزگار نو، شرایط نو، اوضاع نو و نگاه‌های تازه است. ببینید، نوروز یک جشن آیینی هست. آیین چی هست؟ هر چیز یا هر پدیده فرهنگی تکرارپذیر جمعی که تظاهرات بیرونی داشته باشه میشه آیین.
بله.
این مثلا نوروز هر سال تکرار میشه، پس تکرارپذیره.
بله.
پس واقعه نیست. این واقعه یه بار اتفاق میفته.
بله، درسته.
ولی نوروز هر سال اتفاق میفته.
همینطوره.
جمعی هم برگزار میشه، پس واقعه یا آیین فردی هم نیست، بلکه یک آیین جمعی است، یک آیین هست. و دیگر اینکه تظاهرات بیرونی داره، یعنی اون اندیشه نو شدن، نگاه نو شدن در نوع غذا و در نوع پوشش و در نوع شیرینی و در نوع ارتباط و هنجارهای اجتماعی خودشو نشون میده. یعنی امر اجتماعی یا امر فرهنگی جمعی تکرارپذیر تظاهرات بیرونی داشته باشه.
بله.
این اتفاق سالیان سال و هزاره ها تکرار شده و برای ما درونی شده. حالا لباس نو، غذای متفاوت، حتی ارتباطات متفاوت. کنار سفره نشستیم صحبت میکنیم، همین که میگن حول حالنا الی احسن الحال، بلند میشیم همدیگر رو میبوسیم، انگار همدیگر رو ندیدیم.
آره.
هنجارهای جدیدی و آرزوهای جدیدی که برای همدیگه داریم. در شمال خراسان که من اهل اونجا هستم، مثل اسفرایم، بجنور، شیروان.
بله.
در واقع این آیین نوروز سه بخش پیدا میکنه. یکی آیین قبل از نوروزه.
خب.
یعنی هنوز نوروز نیامده، رسانه های نوروزی اینها هستن، مثل قاشق زدن، مثل میر نوروزی و عرضم به حضورتون برپا کردن آتش چهارشنبه سوری
بله.
که در واقع این برپا کردن آتش هم حالا میگم چرا، اینها آیین‌های قبل از نوروزن. آتش پاک کننده است، مردم از روی آتش نمیپریدن، بلکه وقتی لباسشون نو میشد خونشون رو تمیز میکردن، ظرفاشون رو تمیز میکردن، بدنشون رو تمیز میکردن، میمون روحشون رو چطوری تمیز بکنن. چهارشنبه سوری آیین گناه سوزان هست
بانه.
برای همین هم هست که میگن زردی من از تو، سرخی تو از من
بانه.
یعنی وزر و وبال من بریزیم تو آتش که روح تازه بشه، افکار تازه بشه، اندیشه تازه بشه.
همینطوره
دیگه، تو افسانه های ملی ما سیاوش به آتش میره پاک در میاد، تو داستان های دینی ما هم ابراهیم به آتش بانه. میره حضرت ابراهیم و پاک در میاد. یعنی خود این ور و خود این آیین، آیین اینه که هر کس واردش میشه از طرف دیگش پاک و بیگناه بیرون میاد. اینا آیین های قبل از نوروزن. این نوروز غذایی که میپزن، شیرینی که میپزن. من یادمه مادرم ساعت عید قبل از اینکه کسی وارد خونه ما بشه، ما ایل نشین بودیم، ایلیاتی بودیم
بله.
یه بره سفیدی رو که مظهر پاکی بود می آورد تو خونه ها میچرخون و میگفت این گوسفند بیگناه ترین موجود روی کره زمینه و سفیدم بود
بله.
بعد میرفت و بعد مهمان ها می اومدن و اینها. یه آیین اینجوری هم ما در حین نوروز در روز اول داریم، روبوسی، دیده بوسی، از لای قرآن اسکناس در آوردن به دیگران دادن، فالگیری و و و و
بله.
که بحث قرآن و حافظ اینا جز اون دو آیین مثبت و خوبی هستن که خدمتشون به خدمت نوروز نیست. اینها بله. بعدن به آیین‌های نوروز اضافه شده، بعد از اینکه اسلام وارد ایران شد، بعد از اینکه عرضم به حضورتون حافظ شعر شو حافظ دیوان حافظ این اواخر به مجموعه سفره نوروز اضافه شده.
درسته.
و بعد آیین‌های بعد نوروز هست، مثلا میر نوروزی. من یادمه ما در خراسان میر نوروزی داشتیم، خان می‌گرفتیم
بله.
و این خان یا میر نوروزی باید از طبقات پایین جامعه می بود، یه صندلی وسط ده می‌ذاشتن و این میرفت رو صندلی می‌نشست، فرمان می‌داد
بله.
مردم رو دعوت می‌کرد، یا باید باج می‌دادن یا کشتی می‌گرفتن. و این کارکرد میر نوروزی یه نوع سوپاپ اطمینان اجتماعی بود، از این جهت که یک نفر از طبقات پایین برای 5 روز، برای 14 روز، برای 13 روز میشد.
با تعویم کهن ما دیگه آقای دکتر، درسته؟
بله. حافظ هم داره که بیش از 5 روزی نیست حکم میر نوروزی.
بله، یعنی در واقع با اون تعویمی که با ماهای 30 روزه روبرو بودیم و 5 روز در واقع در پایان سال اضافه میامد و میره نوروزی
الان باشد. در خراسان 13 بدر رو خوب برگزار میکنم و در اسفراین که ما هستیم آیین 14 بدر هست. آیین 14 بدر آیین کشتی با چوخه است، یا کشتی با چوخه، یا کشتی چوخه. الان طبق آماری که روزنامه ها میدن در 14 فروردین حدود 90,000 نفر توی شهر کوچه که 120,000 نفری جمع میشن از سراسر ایران و کشتی با چوخه یا کشتی با چوخه رو برگزار میکنن. یکی از آیین‌های نوروز هست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر اکرامین فر. آرزو میکنم سال خوبی داشته باشی.
خواهش میکنم روز خوبی داشته باشید.
زنده باشید. با شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خداحافظ.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان محترم با برنامه 7 اقلیم در حوزه میراث فرهنگی در فصل زیبای بهار و در ایام نوروز همراه شما بودیم و از آیین نوروز و برگزاری مراسم نوروز در کشورمون ایران و کشورهای همسایه برای شما گفتیم. لحظه های پرترابطی رو در فصل بهار برای شما آرزومندیم و التماس دعای خیر داریم از همه شما دوستان عزیز به وقت افطار در ماه مبارک و پر خیر و برکت رمضان. همه شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
حالت چطوره؟ احتمالاً تعطیلات و وسط گردش سفری. میگم نظرت چیه تو سال جدید یه تغییری به چیدمان آشپزخونه بدی؟ چه میدونم؟ مثلا فرتو عوض کنی یا هود و سینک ظرفشویی. شایدم تو فکر یک مایکروفر یا توستر جدیدی. خبر خوب اینه که با طرح ایرانی بیمکس همین امروز میتونی لوازم خونگیتو در اقساط بلند مدت خریداری کنی. اگر بازنشسته یا مستمری بگیری